أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. بعد از اینکه فرمود تمام اعمال شما مشهود خدای سبحانه است و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، چه اینکه در سوره مبارکه توبه دو جا فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. این یک انذاری را در بر دارد برای اینکه اولیای الهی را استثناء کنند. بفرماید برخی از شهودها با تبشیر همراه است. فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما اعمال خیر شما را شاهدیم، بنابراین به شما بشارت میدیم. پس از آیه ما تکونو یک هشدار کلی استفاده میشه. از این هشدار کلی که انذاری را به همراه دارد اولیای الهی را استثناء میکند. میفرماید گرچه ما اعمال شما را شاهدیم ولی این شهود اعمال برای تبشیر است نه برای انذار، که شما موفقید به ایمان و استمرار تقوا. الذین آمنوا و کانوا یتقون، چون شما مؤمنید و تقوایتون دائمی. قهرن ما ایمان مستمر شما و تقوای مستقر شما را میبینیم. در چنین حالی شهود این ایمان و تقوا باعث تبشیر است. پس الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون به منزله آن است که اون هشدار و انذار ضمنی که از آیه قبل استفاده میشود نسبت به اولیاء الهی نیست. اما جریان است کریم هست جبارش موسی سلام و بله، چون بارها این دو بخش از آیات بحث شد دیگه تکرار نکنیم. یه بخشش مربوط به کوه طور بود که اولین بار اون عصا را انداخت نسبت مار در آمد حراسناک شد ذات اقلیت را فرمود خود حاضرات هست سمعی دو ها سیرت در اولا. یکی هم در روز مسابقه بود که خدا فرمود الغ ما فی یمینک تلقف ما صنع او یا لا تخف انک انت الاعلى فاوجد فی نفسی خیفتا موسی. این دو تایف از آیه تو قبلا چند بار بحث شد دیگه تکرار نکنم. مسئله دیگر این است که این تبشیر دنیا و آخرت نظیر اون نفی خوف و حزن جزه کلمات الهی این سغرای غیاس و کلمات الهی تمدیل پذیر نیست به عنوان نتیجه این سغرای غیاس. پس اینا اصول دائمی هست. چرا لا تبدیل کلمات الله؟ این لا تبدیل در بعض موارد لا مبدل لکلمات الله، هیچ کس عوض نمی کنه، نه خدا عوض می کنه نه غیر خدا. اما غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد کلمات الهی را تغییر بدهد. خداوند عوض نمی کند چون بر احسن ما یمکن قرار داده دیگه از این بهتر ممکن نبود. اگر کاری به طیبی از این بهتر ممکن نباشد و ذات عبدت الله هم آدمان اینها را تغییر بکنه خود چرا عوض بکنه؟ در جمعیت فطرت هم همینطور است. همون لا تبدیل لخلق الله، این لا تبدیل که نفی جنس است برای آن است که نه غیر خدا این کار را میکند نه خود خدا. غیر خدا تبدیل نمیکند چون قدرت ندارد. خداوند تبدیل نمیکند برای اینکه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یا قرآنی که انها در قرآن یهدی للتی هی اقوم، این رو برای اینکه للتی هی اقوم تقدیل کرد و تنظیم کرد و نازل کرد دیگه بچی ندارد این رو عوض بکنه. لذا فرمود لا تبدیل لکلمات الله. این لا تبدیل لکلمات الله در ذهن اون معنای انجاد بعد را و همراه دارد، نظیر لا یخلق الله المیعاد، خدا خود وعده می کند، وعده خدا حتمیست، عمل وعده حتمیست، از اون قدر خواهد. و این خود همین این جزء قوانین الهی که ذات اقدس اله می فرماید به این که زمین تا اون مقطع از اون مقطع باید تبدیل بشود به عرضی که مثلا بیاست علیها. این جزء اصول کلیست، مثل فصول چهارگانه که هر کدام در مقطع خاصش بچن. این نظم خاص که فصول چهارگانه است قدر اقوات ها فی اربعه ایام، این جزء کلمات تامه الهی تغییر ناپذیر است. اما اون فصل تبدیل می شود به فصل دیگر، اون فصل زائد می شود فصل سوم می رسد. اینا نمیگن تبدیل کلمات الله، کلمه الهی بر این روال تنظیم شده است که فصول چهارگانه سیاری را داشته باشید. چون که کلمه کلی الهی بر این روال تصدیق شده است که ما دنیای داشته باشیم و آخرتی، دنیا ابدی نباشد. ما جعلنا البشر من قبل کل خلق، این طور نیست که این عالم ابدی باشد و بشر در روی زمین به نحو ابدی زندگی کند. بهرم باید تبدیل بشد به نشعه دیگر. خب مشرکان حجاز هم در باره دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرف داشتن، هم در باره دعوای پیغمبر. خدای سبحان فرمود که حرف هایی که اونا در باره دعوت تو میدارن یا سخنان بیهودی که در باره دعوای تو دارن تو را غمگین نکنن. دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به توحید است و معاد است و خطوط کلی اعتقادی است و اخلاق است و حقوق است و فقه است و شریعت امثال داره. دعوای پیغمبر نسبت به نبوت است، رسالت است که من نبی الله هم، من رسول الله هم و ماننده، و هر دو هم حق است. مشرکان حجاز هم درباره دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرفای میزدند، توحید را قبول نداشتند، معاد قبول نداشتند، اثبات و طهارت را قبول نداشتند، فرشتگان رو به اون صورت قبول نداشتن و خیلی از قوانین رو قبول نداشتن. این دوار دعوت دعوار هم قبول نداشتن، بخواه انتلا بشر و مستونا. اونگاه ذات عقدت اله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخنان باطل اینها که بخشی به دعوتی تو اعتراض کردن، بخشی به دعوای تو اعتراض کنن، تو را غمگین نکنن. لا یحزن تو قوله، چون قوله ها یا به دعوا برمیادد یا به دعوت، یا برای انکار دعوا یا برای نفی دعوت. چرا محزون نباش؟ بلکه ان العزت لله جمیعا، تو چیزی را از دست نمیدی. تمام عزت مال خداست، نه که یه قدر اونها عزیزن یه قدر تو عزیزی، عزت تو مثلا بیشتره، اینطور نیست. خب در جریان ولایت این تو کلمات سیدن استاد مرمردان تبتبه زیاد هست، البته در کلمات بزرگان دیگر هم هست، ولی ایشون زیاد این بحث رو دارن که اول کسی که در ولایت را در امت اسلامی باز کرد روز مبارک است امیر سلام الله علیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم آورنده این مکتب است، او رو جز امت به حساب نمی آورد، او پیغمبر امت است، ولی وجود مارکست امیر سلام الله علیه جز امت محسوب شده. بارها در نوشته هاشون در کلماتشون فرمود این است که اول و فاتح هندل ولایی ها و علی ابن ابی طالب اهم مصداق کامل علائم اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون این خاندان. در باره خوف همونطوری که اینا خودشون خوف نیستن، دیگران هم بر اینا خوف ندارن. اینا خودشون خوف ندارن برای اینکه با بشارت الهی همراه. یه وقت است که انسان خودش میترسد، مثل دبن خواب و مقام ربعی، یه در اینجا با علام و تعدی نمیشه. یه وقت انسان نگران حال دیگری که بر دیگری میترسد، اینی اخاف علیکم یومت تناد، یا اینی اخاف علیکم عذاب یومن عزیم، که این خوف با علا استعمال میشود. اهل بیت، اولیای الهی علیه السلام، نه زنها خودشون خواهد نیستن، لا یخافون فی الله لومت لائم، دیگران هم مثل دینا حراسشاک نیستن، دیگران مثل اینا در امان هم. لذا لا خوفون علیه، هم خودشون لا یخافون، هم کسی که اینها رو میشنسد بر اینا حراس نداره. مثل یک قباس ماهر، این قباس ماهر که روزانه کارش تیده مروارید های دریاست، مثلا یا صدف های دریاست، یا گوهر های گرانبها های دریاست، یا سیر در دریاست، این نه خودش خواهف هستی کسی باید او میترسه، خودش خواهف نیست، چون یکی دریا نورد است، کارش نیست. دیگران هم که آشنا هستن که او قباس ماهر است، مثلا او حراسی ندارد. پس لا یخاف و خوفی نفسه و لا یخاف و علیه، یک کسی هم از خارج نمیترسه. این لا خوف و علیه میتواند این معنی دوم را هم تفهیم کند. پس اولیاء الهی همونطوری که لا یحزنون لا یخافون هم هستن، و همونطوری که لا یحزنون و لا یخافون، لا یخاف علیهم و لا یحزن علیهم، نه کسی به حال اینا غمگین است، نه کسی به حال اینا عراسناک، و اینکه اینها در محضر اینا در خودشون دژبان هم ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هستی. اگر اینا خودشون دژن دژبانن، هر کی اونجا برود در امانه است، خودشون به طریق اولا در امانه. پس بنابراین هر حرفی که درباره دعوت یا دعوای رسول خدا صلی الله علیه و سلم بزنند، این سخنان باطل است و حکم واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم با این حرفا محزون نمیشند. چرا؟ بلکه تمام عزت مال خداست، نه اینکه عزت نظیر مال دنیا یا امور دیگه باشه، که گاهی دست دیگران باشه گاهی دست اینا باشه، این چه نیست. در اساس معرفت توحیدی ذات اقدس اله، این گونه از اوصاف کمالی را گاهی به غیر خدا اسناد میدهد، ولی در جنبندی نهایی همه اینها را به خداوند برمیگرداند. این یه اصل توحیدی است در قرآن کریم که شاید دفعا بار نمونش ذکر شده. تو قوه اینطوره، تو شجاعت اینطوره، تو رزق اینطوره، تو حفظ اینطوره، تو حاکمیت اینطوره. میبینید اونجا که داره تبارک الله احسن الخالقین، خالقین فراوان رو اثبات بکند، خودش میشه احسن. او خیر الحافظن هست، او خیر الرازقین هست، او خیر الفاتحین هست، او خیر الفاسرین هست، او خیر الحاکمین هست، احکم الحاکمین هست، ارحم الراحمین هست. تا میرسد به جایی که عزت را برای خودش و پیغمبرش و اولیاء اهل مرسان ثابت کند، که دستور مبارکه منافقون به این صورت آمده است که آیه 8 سوره منافقون است: یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من العذاب، بل هم لله عزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین است. در آیه محل بحث ما تنها کسی که عزیز است و عزت مال اوست خداست. این اساس توحید است. در تمام آیات قرآنی که کمالی را به غیر خدا اسناد می دهد، مثل او خیر و رازقینه، بلکه باید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، دیگران مظاهر رازقیت اوی هست، نه اینکه واقعا رازق باشند. این کلمه هو با الف لامی که روی الرزاق آمده مفید هست. بس در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات در ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اگر جریان خلق است که فرمود تبارک الله احسن الخالقین، دارد خلق الله خالق و کل شد. پس اگر رزق در آیات حذف شده، اگر خلق در آیات حذف شده، اگر حکم است این الحکم لله برای خدا حد شده، اگر قوت است و ان القوت لله جميعا حد شده، و اگر عزت است العزت لله جميعا حد شده و مانند آن. بنابراین کسی خیال نکند که حالا اگر این نعمتی ذات اقدس اله به او داده است باید منم دارم خدا هم دارد منتها خدا بیشتر. این چنین نیست. باید بداند که خودش مجرای فیض خدا است، یعنی ذات اقدس اله که دارای ستاد و سپاه فراوانی است لله جنود و سما دارد، یکی از جنود الهی او هم که به دست او این کار خیر دارد انجام میگرد. شما هیچ کمالی را در قرآن نشون ندارید که ذات اقدس اله این کمال رو از قبیل قوه، از قبیل عزه، از قبیل خلقت، از قبیل رزق، از قبیل حکم، از قبیل فرد، از قبیل فرد که به غیر خدا اسناد بدهد و در آیه دیگر در نگام جنبدی منحصره برای خدا ندان. این نیست. و کتاب توحید معنیش همینه. اون وقت این میشه شجره توبه که اسبها ثابت و فرها بسما. اون لحظه ای که ذات اقدس اله توفیقی به کسی داد که حالا عزیز شد، یا چهار تا کار مثلا بسم بارک مسیح سلام و دلی اینی اخلق لکم من از اینه که از تیر شد، این بداند که مظهر خالقیت ذات اقدس اله است. خالقیت فعل خداست دیگه. بعد هم مشدار داد تموز به اینکه اگر خدای ناشنده در این امانت داری و در این بدیعت سفاری بیراه رفتید، شما رو میبریم آدم های خوب میاریم. این کتب الله یستبد قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ما آثار کمالیمون رو به دست افراد لایق نمیدیم، شما رو میازماییم. خب چه بهتر که به دست شما انجام بگیرد. این کتب الله یستبد قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این که فرمود لا یحزن قلوبهم ان العزت لله جمیعا، این برای حصر اون چیزی از سوره مبارکه منافقهم لله العزت و لرسوله و للمؤمنون، نه این که خدا عزیز است، پیغمبر عزیز است، مؤمن عزیز است، اینا یه قدی کمتر اون یه قدی بیشتر. این چنین نیست که بگیم عزت مقوله به تشکیک است، خدا خیلی دارد اینا کم داره. نه خیر، همه این عزت ها مال خداست. یه عزت بالاصل داریم، بقیه عاریه است. و همون عزت هست که اینجا ظهور کرده. اگر چون چه انسان رابطهش رو از خدای عزیز قصد بکند، میشه زور بل علیهم و ذلت و المسکنه. خب همون گروهی بودن که با از الله و العالمین دیگر در باره همین بنی اسرائیل قبول، ما اینها رو بر جهانیان فضیلت دادیم. این همه انبیای ابراهیمی برای ایناست دیگه. بعد کون و غیرتن خواست این در آمده، بعد ذره بعد علیهم و ذرت و المسکنه در آمده. این چنینه. پس لا یحزن که قوله هم. چرا لا یحزن که؟ برای اینکه ان العزت لله جمیعا. بعد ذات اقدس اله هم سرینی است، هم علیم است و میدوند کی لایق عزت است، کی لایق عزت نیست، و دعاها را هم گوش میده. از ای کسی بگد اعزنی به عز کلذی لا یزام و احفظنی به عز کلذی لا سلام استجابت میکنند. سمیع است هم قبلا ملاحظه فرمودید، نه یعنی میشنود. اون سمیع بصیری که در آیات دیگر است، بله، یعنی هر حرفی هر چیزی باشد خدا میشنود و هر چیزی هم باشد خدا میبیند. اما در این گونه از موارد که تشویق دارد، ترغیب دارد که خدا سمیع است، این نظیر هو سمیع الدعا است. این سمیع الدعا بودن غیر از ان الله لک سمیع بصیر است. سمیع الدعا یعنی گوش به حرف میده. این یه تعبیر محاوره است. ما هم وقتی میخوام بگیم که فلان کس خواهش ما را قبول میکنه، میگیم ایشون حرف ما را گوش میده، نه یعنی میشنود، یعنی ترتیب اثر میده. پس دو جور سمیع به ذات اقدس اله اسناد برد. یکی او سمیع است، یعنی هر که غیبت هم میشنود، دروغ و تهمت هم میشنود، سب و لمز هم میشنود. اینطوره که یه چیزی در عالم یافت بشه، یه صدایی باشه، خدا نشنود. اما دعا را هم میشنود، انه سمیع الدعا. این سمیع الدعا نه یعنی میشنود که نادر دعا میکنه، این سمیع الدعا یعنی گوش به حرف داعی میده، یعنی قبول میکنه، یعنی اجابت میکنه. ما هم دو جور حرف میزنیم. یه وقتی میگیم فلان کس کرست نمیشنوه و فلان کس میشنوه، یعنی هر حرف بزنی میشنوه، چه بد چه خوب میشنوه. یه وقتی میگیم اون آقا که کار دستش است گوشنوان مستلزمه نداره، ولی هر فلان کس گوش میده، گوش میده میشنوه، هر فلان کس میشنوه، این قضیه بهتر میده. خدای سبحان حرف ولی خود را، مؤمنی الذین آمنوا بقانیت و مانند اونها را میشنود، دعای اینها را مستجاب میکند و مانند اونها. منتها چون میدونه که دعای کی را باید مستجاب بکنه، حرف کی را باید گوش بده، سمیعت در هم مورد علمش اون مطلق است، سمعش رو هدایت و راهنمایی میکنه. و همه شمیتونه اگر خدای سبحان یه ادعه چیز رو برمال علما معرفی کرده است، خود اینا اولل علمن، علما داره علمن، معنیش این نیست که علم به حقیقتی که یه بخشش بشه خداست یه بخشش بشه غیر خدا، منتها خدا عالم تره، وقت این میشه علم محدود. همه علم ها مال ذات اقدس اله هست، دیگران به طور عاریه دارن و مظهر عالمیت ذات اقدس اله هست. بله لیسه همگرمه، یعنی برای استقلال دیگه منافق و مظهریت نداره، چون همین سوره و آیات دیگر به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اختیارات فراوان میده. اونجا چهار مطلب را فرمود، هم با اتوب علیهم او یعذبه هم، دو مطلب اینجا فرمود، وسط فرمود لیسه لکن هم رشه هم او یشبته هم هزا، یعنی یا اون دوتکار آینده میکنیم یا اون دوتکار استقلال میکنیم. این وسط این رو ذکر کرده، تو ذاتا مستقل نیستی که تصمیم بگیری، تصمیم گیری به عهده ماست. حالا اگر تصمیم گرفتی مثل به احد امور اربعه که تو توش قبل است تو توش بعد است، این وسط گفتم لیسه لکن امر شیء، حالا اگر تصمیم گرفتیم با دست تو انجام میدی، تو میشی مظهر ما، ولی مظهری بالاخره نه ظاهر، ظاهر فیض ماست. دو تا امر منفی رو قبل ذکر کرده یک دو، دو تا امر منفی رو بعد ذکر کرده سه چهار، این وسط همون لیسه لکه می دارم بشه یا تصمیم گیری به عهده خداست. حالا ذات اقدس اله وقت تصمیم گرفت، تو میشه مظهر خدای سبحان که قاتلو هم یا عزب هم الله بعیدی کم تو و پیروان تو مثل این چین هستی، اونم همین طوره دیگه. در اونجا هم مظهریت ثابت شده است، برای اینکه اصل وحی را بوده باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد دیگر. اما این اون چی که مبدع اصلی است و مؤثر مستقل است، رمی ذات اقدس اله است و رمی تو مظهر رمی ذات اقدس اله خواهد بود. این تو نیست که یک کمالی بلاصاله به غیر خدا اسناد داده بشود، منظور بگیم خدا بیشتر دارد دیگران کمتر، این چنین نیست. همه کمالات ما به ذات اقدس اله هست، ما به نام نعمتن فمن که تو دعا هست، ما به کم نعمتن فمن الله که رسول مبارکه ابراهیم هم سار ابراهیم هست. هر نعمتی رو که شما دارید از ناحیه ذات اقدس اله هست. تفویض هم که نیست که نعمت رو به انسان داده باشد و رفعیت کرده باشد، که زمام نعمت هم به دست خدا هست. بنابراین بر اساس ما بکن من نعمتن فمن الله، انسان باید خدا رو شاکر باشد که آیین دار جمال و جلال اوست و هرگز خود را نبیند، باید خدا را شکر که نعمت خود را به دست من داد تا دست با دست من این نعمت محقق شود. او را هم نگیرد، اما که شما باید دعا میکنید. این اولیای الهی که دعا میکنن برای حل بشید مبارکه است، همین داره که در جریان جنگ بعد خیلی ها مستقل و متزلزل بودن، ولی بشید برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم از سر شب بعد از اون مراسم نمازشون تا صبح نخوابیدن، پای درختی در هم میدان بعد از مشغل مناجات بود و خیلی هم میلرزیدن، و اینکه اولین جنگ اسلام بود، اون هم جنگ نابرابر. اینا پیاده آمدن، با چوب دستی آمدن، اونا سواره آمدن، با شتر آمدن، اینا به سربازانشون خورما بودن، اونا شتر میکشتن به سربازانشون کباب میدادن، اینا 300 نفر بودن، اونا 1000 نفر بودن، فکر نمی‌کردن سالم برمیگردن. حضرت فرمود که یه حسنی سلام الله علیه فرمود که بیزن مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدون کمترین اضطراب تا صبح کنار پای اون درخت مشغول مناجات. خب اینا رو خدا میشنوند دیگه، ترتیب اثر میده. بله، وقت این سمیع هم همون طوره. یه وقت هست که سمیع یعنی خدا گوش میده. بله، خدا به کل شیء، آیات نذیر ان الله به کل شیء سمیع به کل شیء بصیر، از اون قبیله. یه وقتی میگیم گوش داد، این گوش داد یا برای آن است که گوش کسی رو بکشه، برای اینکه خدا میشنود به اینکه اینا چی دارن میگن، یا برای آن است که دست کسی رو بگیره، مثل این الله سمیع الدعا. این سمیع در این گونه از موارد یه بار مثبت و منفی هم دارد، غیر از اون بار کلامی. اونجایی که فرمود خداوند به کل شیء سمیع است، که مسئله کلامی رو دارد میگه، که هر چیزی رو خدا میشنود. اما اونجایی که فرمود ان الله سمیع الدعا، یه بار مثبت داره. یا اونجایی که فرمود یعنی این کارو مسخره میکنن، خدا سمیع است، یه بار منفی داره، یعنی گوش اینا رو میکشه. خب میشنود یعنی چی؟ یعنی فقط بخواد ثابت کنه که خدا میشنود یعنی میدانه، یا میخواد بگه نه میشنود به اینا رو کیفر میده. هم نسبت به قول تبهکاران بار منفی داره، هم نسبت به دعای داعیان پیام مثبت. خب فرمود برای اینکه قول اونها را ابطال کند، اونا که درباره دعوت یا دعوا سخنان باطلی داشتن، قول اونها را باطل کند، شما الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. اونجایی که سخن از ملک الهی از ما سخن به میان می آید، اونجایی که سخن از ربوبیت و تدبیر و تربیت اشخاص است، از من سخن به میان می آید. اینجا چون درباره اشخاص است، تعبیر به من فرمود الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. برابر اینا هم ندارن به غیر خدا رجوع کنن، ربوبیت غیر خدا را پذیرن، بلکه همه اینا مملوک و مربوب خدای سبحان همه اشتو. لیکن این محفوظ است، این معنیش این نیست که تحریف در عالم باقی نمیشه. اینا تو نوشته خودشون تحریف میکنن، یکتبه بودن کتاب به عیدی همسو بیخورون حاضر من اندلله یو حرف بودن کلمه هم مبارده ای بمانده. اما اصل دین رو خدا حفظ کرده به وسیله قرآن کریم. یعنی همه اون معارفی که یهودی ها به دیگران خواستن تغییر بدن، ذات اقدس الهی همه اینها رو آورده تو قرآن کریم. بعد فرمود انا نحن نزل نزدیک و انا لها بود، که مرحوم قاشقلی اون حرف لطیف را دارن تو کتاب شریف قاشقلی، که اگر قرآن نبود دینی در کار نبود، اگر قرآن نبود خب اسلام نبود، معلوم مسیحیت و یهودیت هم نبود. ایشون فرمایش تو کشفوقت ها اینه که این یهودیت تحریف شده، این مسیحیت تحریف شده، دینی است که آدم درس خونده قبولش داشته بشه، دینی که خدا رو میاره در حد کشتی، دینی که شراب رو تلقین کنه، دینی که خیلی از کار رو تلقین کنه، با پیشرفت علم که این موندنی نبود. معاذ الله مریم رو متهم کردن، عیسی رو متهم کردن، عیسی رو متهم کردن. قرآن کریم آمده طهارت همه اینها را امضا کرده، او را عذرا نامیده، مطهره نامیده، به قداست عیسی و موسی فتوا داده، مریم را تخصیص کرده، مسیحیت زنده کرده، یهودیت زنده کرده. اینا موندنی هست چون دین الهی هست. فرمایش ایشون اینه که اگر قرآن نبود مسیحیت هم نبود، این دینی نبود که بمونه و پیشرفت علم. خب آدم عاقله دیگه، زیر باری کسی که میره به اهل کشتی باشه با یعقوب، خب میدونه بالاخره حالا میخواد شهوت راوی کنه، شراب میخوره، ولی میدونه بده دیگه. میگه این چه خداییست که شراب ترخیص کرد؟ اینا میدونن شراب آثار زیان بار دارد، ولی غلبت علیهم شهوت رو نمیخورن. با پیشرفت علم این دین تحریف شده نمیمون. به قرآن آمده تطهیر کرده همینه، مسیحیت زنده کرده، یهودیت زنده کرده، اون انجیل اصیل را زنده کرده، تورات اصیل زنده کرده. اینا میمونه البته، اما خب تحریف همچنان هست، تفسیر به رأی همچنان هست. فرمود الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. این آثار کلی توحیدی است که کلا مخلوق ذات حضرت اله، مملوک ذات حضرت اله، مربوب ذات حضرت اله، مجالی برای ربوبیت خدا نیست. و اینها که در دعوا یا دعوت تردیدی دارند، در دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تردید دارند، بیراه می روند، اینه تابع هیچ کس نیستند. اینا بت پرست نیستند. که بت که دستور نمیده این حرفا رو بزنه، بت که لایستعص اللهم اعیرون یبصرون به هاست امرهم ارجو یبصرون به هاست، بت که تابع نیست. اینا تابع وهم و خیال خودشونند. فرمود به اینکه اینها از جای دیگر مدد نمیگیرند. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء، اینا تابع شرکا نیستند، از بت که اینا هر خوش نمیدن، اینا از وهم خودشون تبعیت میکنن. در درون اینها جز گمان باطل چیز دیگه نیست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، اینا که شرکای اینا یعنی بت‌ها که وحی نمی‌فرسته، که معلم اینا که نیست، که مکتبی نداره. این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. اینها تو بحث‌های قبلی هم داشتیم، تو سوره بارکه بقره هم بود. اینا اگر تو بخش‌های اندیشه بخوان حرفی برای گفتن داشته باشن، حداکثر در حد مظنه و گمان، نه علم و برهان و قطع و یقین. تو انگیزه اگر بخوان کار بکنن، حداکثرش هوس است. این چنین نیست که همه ما همیشه برابر اندیشه کار بکنیم. گاهی می‌بینید اندیشه یکی است، مثلا فلان کار رو بخوام انجام بدیم، این 18 تا مصداق متساویت الاقدام داره، اما یه جاره ما انتخاب میکنیم برای اینکه با میل ما هماهنگه. این دیگه تغییر که دست انگیزه است. خب حالا شما میخوای این جنس بخری، چرا از فروم هم این جنس که یکیه همه جا هم به همین قیمته، چرا کنون جا میری؟ چرا از فروم کس نمیخری؟ با یکی عداوت است، با یکی صداقت است. این انگیزه های مهر و قهر است، تعیین کننده است. کارهای دیگه هم اجتماعی هم همین جوره. بنابراین انسان یا برابر علم کار بکنن اونجایی که راه مشخص باید بشه. اگر راه ها متعدد است و متساویت الاقدام است، برابر انگیزه و میل کار میکنند، نه علم. در بخش های سوره مبارکه بقره فرمود اینها تو بخش های علم یتبعون الا الظن، تو بخش های میل ما تهوی الانفس، اینا روی عقل کار نمیکنند، عقل عملی رو جاذبه کار میکنند و محبت دینی کار میکنند، که اینا روی هوس کار میکنند. بنابراین اینا یا روی خرس یا روی هوس، خرس یعنی تخمین، این همه لایق رسول. بنابراین در بحث‌های علمی دستشون توهیست، با مذنه نیندیشن. در بحث‌های عملی هم دلشون توهیست، با هوس کار میکنن. هر دل از اون آیه جعفر بود که این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، در اینجا فرمود این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. مذهنه این هم یه مذهنه طمأنینه آمر امثال ذلک نیست، یه پایگاه فکری داشته بشه، رو خط رو گمان اینا فکر بکنن و برابر گمان رو حرکت بکنن. بعد برهانی بر توحید ربوبیه قائم بکنن، فرمود خبر لذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیه و النهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. این نظمی که شما بینی ذات حضرت اله برای شما در شب و روز مشخص کرده است، این نشانه توحید ربوبی است. این بحث در همین سوره مبارکه یونس در آیات دیگری آمده. در آیه 28 همین سوره مبارکه یونس این 20 سال گذشت و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم بشرکاؤکم و زجلنا بین هم غار شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون. بت‌ها به این بت پرستان میگن شما که حرف ما رو گوش نمی‌دادید، ما که چیزی نمی‌گفتیم به شما، که یعنی شما برابر اون گمان باطلتون و خرق بیجا فکر می‌کردید. در جریان تدبیر آسمان زمین هم گذشته دیگه، در سایر سور مطالع مبسوط ارائه شد، در همین سوره مبارکه یونس هم آمده. ولی در اینجا فرمود و الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیه و النهار مبصرا، تسلیمش تو سوره مبارکه اسراء. در سوره مبارکه اسراء بازتر بیان فرمود، آیه 12 سوره اسراء و جعلنا اللیل و النهار آیتین، هم شب آیه الهی هم روز آیه الهی، مقدور الهی برابر نظم و نظم آفریده شده. فمحونا آیت اللیل تا آرام بشید بخوابید استراحت، و جعلنا آیت النهار مبصرتا لتبتغوا فضلا من ربکم، این روشن کردیم که شما از روشن استفاده کنید دنبال کار بدید. پس در آیه محل بحث که فرمود هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه، راز تاریکی شب مشخص شد ولی راز روشن بودن روز مشخص نشد، فرمود به النهار مبصرا. در آیه 12 سوره مبارکه اسراء این صورت است، و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل، راز تاریک بودن شب مشخص نشد اما رمز روشن بودن روز مشخص شد، و جعلنا آیت النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم. بنابراین روز روشن است برای کسب و کار، شب تاریک است برای آرامش. مجموع دو تا آیه سوره یونس و سوره آیه 12 سوره اسراء متمم و مکمل دیگر فضلا من ربکم و تعالى عدد السنین و حساب تتمش برای فردا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.